چنان که بر نیاید دود.
و حالا شاخه های طلایی در رادیو اقتصاد 52 دقیقه.
شاخه های طلایی کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده، به خصوص باغداران پرتلاش کشورمون. امیدواریم روز خوبی را آغاز کرده باشید و شاخه های طلایی رو تا پایان همراهی کنید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. در شاخه های طلایی رادیو اقتصاد آخرین اطلاعات و نتایج تحقیقات در خصوص باغبانی و باغداری و مدیریت تولید محصولات باغی ارائه میشه که برای رسیدن به این هدف از دانش محققان مراکز تحقیقاتی استفاده میکنید. اگر باغدارید و نیاز به یک مشاوره علمی در خصوص فعالیت هاتون دارید و یا علاقه‌مند به این حوزه ها هستید، این برنامه رو هر هفته در همین ساعت بشنوید. در شاخه های طلایی علاوه بر ارائه نکات فنی برای تولید بهتر محصولات، با باغداران نمونه کشورمون آشنا میشیم و از تجربیاتشون با شما صحبت میکنیم. به سوالات شما که از طریق سامانه پیامکی برنامه یعنی 30036-37 با ما در میون گذاشتید پاسخ میدیم و در نهایت آخرین اخبار حوزه باغبانی کشورمون رو مرور میکنیم. امیدواریم این برنامه رو بشنوید و مورد توجه و نظرتون قرار بگیره. همطور که میدونید در فصل تابستان شاهد انواع و اقسام میوه ها با رنگ ها و مزه های متفاوت در بازار هستیم. محصولاتی که تا به دست من و شما برسن مراحل مختلفی رو سپری میکنن. برای حفظ کیفیت این محصولات نکات زیادی باید رعایت بشن تا دسترنج باغداران تلاشگر کشورمون با بهترین شرایط به فروش برسند. ما در شاخه های طلایی چند هفته هست که به موضوع برداشت و اقدامات پس از برداشت محصولات مختلف پرداختیم و امروز هم قصد داریم اطلاعاتی رو درباره برداشت یکی دیگر از محصولات باقی کسب کنیم. آلبالو محصول شناخته شده باغات کشورمونه در فصل تابستان. موضوع برنامه امروزمون برداشت و اقدامات پس از برداشت این میوه پرطرفدار. در برنامه امروز این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم. به همین منظور یک بار دیگه دعوت کردیم از آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی تا از اطلاعات و دانش ایشون بهره مند بشیم. آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر گنجی مقدم، از وضعیت تولید آلبالو در کشورمون بگید.
در ابتدا اگر من خواسته باشم آماری از سطح زیرکش و میزان تولید و جایگاه کشورمون در مقایسه با سایر کشورهای تولید کننده آلبالو در دنیا گزارش خدمت شنوندگان محترم عرض کنم. ببینید، از مجموع 1.4 میلیون تن تولید آلبالو در سطح دنیا،
بله،
از سطح زیر کشت چیز حدود 214,000 هکتار، کشور ما با تولید 116,000 تن از سطحی حدود 20,000 هکتار جایگاه ششم تولید رو به خودش اختصاص داده.
بله.
یعنی کشور ما بعد از کشور روسیه، لهستان، ترکیه، اوکراین و امریکا در جایگاه ششم تولید قرار گرفته. از نظر صادرات متاسفانه محصول آلبالو در ایران عمده محصولی که تولید میشه در داخل کشور مصرف میشه و از جایگاه صادراتی خوبی ما در سطح بین الملل برخوردار نیستیم و میزان تولید آلبالو در کشور عمدتاً شاید بیش از 95% اون در داخل کشور مصرف میشه. این جایگاه تولید آلبالو مهمترین استانهایی هم که در این حوزه کار تولید را انجام میدن، استان مثل خراسان رضوی، استان البرز، آذربایجان شرقی، استانهای عمده تولید کننده محصول آلبالو در کشور محسوب میشن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر گنجی مقدم، با توجه به تولید و میزان تولیدی که فرمودید، ما صادرات ضعیفی داریم. آیا کیفیت محصولاتمون خوب نیست یا شرایط صادرات مهیا نیست؟
نه، شرایط تولید که به الحمدلله خوب هست. من اگر یه آماری با خدمت شنوندگانتون عرض کنم، ببین ما از سال 87 اگر یک دوره 10 ساله رو از نظر تولید این محصول خدمت شنوندگان عرض کنم، ما از سال 87 تا سال 97، یعنی یک دوره 10 ساله، روند توسعه کشت آلبالو در کشور رو از سطحی حدود 12 هکتار الان به حدود 20,000 هکتار و تولید ما از چیز حدود 66,000 تن به 116,000 تن رسیدیم.
درسته.
و بنابراین روند رو به رشدی رو در کشور شاهد هستیم، ولی در حال حاضر میزان تولید عمدتاً این 116,000 تن در داخل کشور مصرف میشه. آلبالو یه وجه تمایزی با محصول گیلاس داره و اون این که بیشتر محصول، شاید بیش از 90-95% محصول تولیدی آلبالو در صنایع فراوری استفاده میشه. خوشبختانه در کشور ما هم صنایع تبدیل این محصول به بفور وجود داره، از صنایع کنسانتره آب میوه و در صنایع مختلفی که ما از محصول آلبالو داریم، خوشبختانه بازار خوبی برای محصول در سال اخیر وجود داره.
درسته.
از سال 80 که 3 رقم آلبالوی جدید رو از کشور مجارستان توسط آقای مانس عطار، ما که از همکاران قدیم ما در این حوزه بودن، وارد کشور کردن، بحث در واقع آلبالو خیلی جدیتر مطرح شد. معاونت باغبانی در توسعه این محصول نقش بسیار قوی رو اعمال کردن و در حال حاضر میشه گفت روند توسعه رو داریم. در سالهای آتی با افزایش سطح زیرکش و افزایش تولید این محصول ما بتونیم صادرات رو داشته باشیم، به خصوص در صنایع تبدیلی.
درسته. پس ربطی به ارقام نداره، ما ارقام خوب داریم، ولی با توجه به اینکه مصرف میشه در داخل کشور، ما
بله،
میزان کمتری رو از محصول داریم برای
بله،
صادرات.
حتی کشورهای، من صحبت شما رو گفتم، کشورهای مثل روسیه که الان اولین تولید کننده است، وقتی که نگاه میکنیم به آمار صادراتش، میبینیم صادراتش بسیار ناچیز است. عمدتاً این محصول در داخل کشور روسیه هم در داخل کشور مصرف میشه.
درسته. ارقام مورد استفاده در کشور ما چه ارقامی هست و اصلاً آلبالو بومی کجاست؟
ببینید این محصول عمده آلبالو در کشور ما بیشتر ارقام محلی هستش. در حوزه تحقیقاتی که در بخش آلبالو انجام شده در گذشته ما مثل گیلاس شاید تحقیقات منسجمی در حوزه آلبالو نداشتیم.
درسته.
خوشبختانه از یه دهه گذشته بخش تحقیقات میوای هسته‌دار به خصوص حوزه آلبالو تمام ژرم‌پلاسم آلبالو رو در قالب یه پروژه ملی جمع‌آوری شده. الان در کلکسیون ملی ما در پژوهشکده میوه معتدل و سرسیری بیش از 300 ژنوتیپ و رقم آلبالو رو جمع‌آوری شده و در حال ارزیابی است.
درسته.
که امیدوار هستیم در سالهای نچندان دور حداقل در چند سال آینده بتونیم تعدادی از ارقام بومی خودمون رو هم معرفی کنیم. در بخش ارقام خارجی هم تعدادی از ارقام خارجی وارد کشور شده، به خصوص رقم از مجارستان، رقم بوترمو، اردیجو بیلیوم و سیگانی. این سه رقم تقریبا شاید در 10-15 سال گذشته سطح قابل توجهی از کشور رو به خودشون اختصاص دادن. رقم هاییست که بازار پسندی خوبی داره، هم دو منظور است که هم میتونن به صورت تازه خوری مورد استفاده قرار بگیرن و هم به صورت صنایع تبدیلی.
درسته.
اینا در حوزه ارقام رو خدمتتون عرض کردم. جایگاه یا رویشگاه اصلی آلبالو هم کشور ما هم خوشبختانه یکی از رویشگاه‌های به خصوص نواحی دریای خزر به عنوان یکی از رویشگاه‌های آلبالو در دنیا مطرح هستش. البته مناطق آسیای میانه، دریای سیاه عمدتاً رویشگاه‌های آلبالو در دنیا معرفی شدن و از این حیث کشور ما از یک ژرم‌پلاسم غنی برخوردار هستش و همونطور خدمت شنوندگان محترم هم عرض کردم در آینده نچندان دور تعداد زیادی از ارقامی رو از آلبالو معرفی خواهد شد که تمامی اینها بومی کشور هستند و از ارزش غذایی و خصوصیت قابل توجهی از بعد فراوری برخوردار هستند. که البته این ارقام ما نسبت به رقم‌های وارداتی مثل رقم‌های مجارستان که خدمتتون عرض کردم از کیفیت بالاتری از نظر رنگ آب میده، میزان آنتوسیانین، که در مقایسه با رقم‌های وارداتی میشه گفت که از کیفیت بالاتری برخوردار هست.
این ارقامی که فرمودید مختص ایران هست؟
بله، اینها در واقع تمام این ژرم‌پلاسمی که خدمت دوستان عرض کردم جمع‌آوری شده از کل کشور هستش و در حال حاضر ما تقریبا میشه گفت بیشتر ژرم‌پلاسم آلبالو رو در کشور جمع‌آوری کردیم و در کلکسیون ملی ما در کرج نگهداری میشه.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر گنجی مقدم، زمان برداشت مناسب آلبالو چه زمانی هست، چه وقته؟
در ابتدا فکر میکنم بعد نیست یه نگاهی هم داشته باشیم وضعیت آلبالو رو خدمتتون عرض کنم. محصول آلبالو یکی از محصولاتی است که به نظر میرسه از منظر اقتصادی آینده خیلی رو به رشدی داشته باشه. کما اینکه آمار ارقام هم در کشور این روند رو به رشد رو نشون میده. اگر 10 سال گذشته ما 66000 تن تولید داشتیم، خوشبختانه الان به رقم 116000 تن رسیدیم که امیدوار هستیم در افق 1402 این از برنامه هم جلوتر باشیم
انشاءالله.
بحث زمان برداشت آلبالو یه مقداری متمایز هستش از گیلاس. آلبالو محصولی است که معمولا همزمانی در رسیدنی میوه نداره و معمولا که باغدارانی که به این نکته کوچک در واقع توجه میکنن و محصول رو در چند چین برداشت میکنن، زمینی که افزایش عمل کرده محصول رو دارن، محصولی رو هم که به بازار عرضه میکنن طبیعتا از ارزش اقتصادی و قیمت بالاتری برخوردار هست.
بله.
نکته دیگه که در بحث آلبالو باید های ذهنیت هستش اینه که دوره تغییر رنگش بسیار کوتاه هستش. یعنی در یک دوره شاید مثلا 4-5 روزه میبینید که از رنگ سبز به قرمز تغییر رنگ پیدا کرده.
از زمانی که یک درخت آلبالو شکوفه میده تا زمان برداشت چقدر زمان میبره؟
معمولا یه چیزی حدود 90 روز رو ما معمولا در نظر میگیریم و البته متناسب با رقم بین 75 تا 90 روز زمان داریم که اینها آماده برداشت میشن. در شرایط کشور ما عمدتا میشه گفت از اواخر خرداد تا حدود تیر ماه ما دوره زمان برداشت آلبالو رو داریم در کشور.
بله، با ما همراه باشید با بخش بعدی برنامه. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که شاخه‌های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این قسمت از برنامه نوبت به پاسخگویی سوالات شما رسیده، سوالاتی که از طریق سامانه پیامکی 30036 37 به ما رسوندید و ما به کمک کارشناسان مرکز تحقیقاتی پاسخگوی شما خواهیم بود. در خدمت آقای دکتر رحیم بیات، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر بیات.
سلام علیکم، خسته نباشید.
وقت شما بخیر. متشکرم. جناب آقای دکتر بیات، باغداری با برنامه تماس گرفتند و گفتن که از درختان باغ زردالوشون سمق خارج شده در ابتدا و بعد از اون الان داره درختان زردالوشون خشک میشه. علتش چی هست دقیقا و باید چی کار بکنن؟
بسیار خوب، من اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و این باغدار عزیز که حالا به موضوع علاقه مند هستن. کاش اشاره میکردن که باغشون چند ساله است، درختاشون چند ساله است، که این خوب کمک میکنه توی توضیح این عارضه‌ای که براشون پیش اومده. عموما پیش بینی میشه که در سن باردهی باشن دیگه اینا.
درسته.
خب ببینید، تولید سمق یه مجموعی از عوامل میتونه دخالت کنه، یعنی یک علت خاص ممکنه نباشه.
بله.
و این هم چیزی نیست که دفعتن اتفاق بیفته، ممکنه در طول چند سال اگر عملیات باغبانی، مدیریت باغ یه مقدار در واقع کوتاهی شده باشه در مدیریت باغ، ممکنه اینها عوارضی باشه که ما ببینیم، درختامون در باغمون ببینیم.
بله.
ضمن این که خب بستگی داره، این سمق روی تنه اصلی و انشابات اصلی درخت دیده میشه یا در واقع روی شاخه‌های بارده و شاخه‌های در واقع فرعی، که در صورت دوم احتمال میره حمله چوبخارا باشه که خب اونا به صورت حالا ترشحات خیلی کمتر و به شکل مفصولی ممکنه این سمپا دیده بشه که اون پیشگیری خودش رو داره، مبارزه خودش رو داره، که میشه یه بحث گیاه‌پزشکی. روی تنه هم خیلی وقتا بیماری هایی هست درخت رو مبتلا میکنه که عمدتا به اسم شانک، این هم میتونه در واقع مقدمه ترشح این سمها باشه. یعنی هر زخمی روی تنه درخت نهایتا میتونه منجر به این بشه که گیاه و درخت به عنوان یک سیستم دفاعی و ترشح سم رو داشته باشه. اگر در مراحل اولیه این ترشح رو ما ببینیم، خب میتونیم یه اقدامات محافظتی رو انجام بدیم، درخت رو نجات بدیم.
درست.
اما اگر نه، چند سال داره این اتفاق میفته و بیتوجه بودیم، اومده تشدید شده، جا یه مقدار ریسک خیلی بالاست و درختمون ممکن از بین بره. حداقلش اینه که میتونیم اگر دیگه درخت خیلی آلوده شده، اینا رو کاملا ایزوله بکنیم، شده حتی کفور بکنیم و اینها رو از محیط باغمون کاملا بیرون ببریم که بقیه باغ رو مبتلا نکنن.
درست.
که کاش این توضیحات رو هم می‌فهمیدن که در چه سطحی، در حد مثلا یک تک درخت این مورد رو می‌بینن یا مجموعی از درختان رو می‌بینن.
فرمودن باغ زردالوشون.
بله.
کل باغشون هست و اینکه الان داره خشک میشه.
بله. خب من عرض می‌کنم یه موقع از یه بحث مدیریت باغ هست که شما کارهای باغبانی رو انجام میدید، عملیات باغبانی باید به خوبی انجام گرفته باشه که این اتفاق نیفته.
درسته.
اگر نه، حمله یک بیماری آفت باشه که خب اون رو طبیعتاً با یک گیاه‌پزشک باید مشورت بشه، از نزدیک باغشون رو ببینن و در واقع توصیه ها رو اونجا انجام بدن. به لحاظ باغبانی، از دیدگاه باغبانی من میخوام تذکر بدم که این رو توی بحث‌های آبیاری باغشون و تغذیه باغشون دقت بکنن، درختان تغذیت بشه و مطمئنم میتونه از این وضعیت نجات پیدا بکنه باغشون.
بله. پس توصیه شما این هست که آبیاری رو به موقع انجام بدن و اقدامات لازمی که برای یک باغ خوب باید انجام بشه رو انجام بدن. در غیر این صورت با یک گیاه پزشک مشورت بکنن.
بله بله.
بله.
که از نزدیک ببینن.
از نزدیک مشاهده بشه.
بله.
بله. بتونن نتیجه نهایی رو بهشون بدن و اینکه چه اقداماتی بکنن.
بله.
بسیار متشکر هستیم. جناب آقای دکتر بیات، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستیم با موضوع برداشت و اقدامات پس از برداشت آلبالو و میهمان محترم برنامه این هفته که شاخه های طلایی آقای دکتر ابراهیم گنجی مقدم هستند. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی هستند. با ما همراه باشید دوستان. اگر چنانچه سوالی هم داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 با برنامه خودتون ارتباط برقرار کنید. آقای دکتر در خدمتون هستیم. از شاخصه های رسیدگی محصول آلبالو بفرمید.
در خصوص شاخصه هایی که معمولا در نظر گرفته میشه به عنوان شاخصه های برداشت و باغداران و تولید کنندگان این محصول میتونن در انتخاب زمان برداشت از اون استفاده کنن، معمولا معیاری که در بحث آلبالو بسیار های اهمیت هست که تغییر رنگ هستش.
درسته
که معمولا خدمتتون عرض کردم که در آلبالو این تغییر رنگ خیلی مدت زمان کوتاهی طول میکشه، از زمانی که میوه از یک مرحله نابالغ به مرحله بلوغ فیزیولوژیک میرسه گاهن 3 تا 4 روز هست. بنابراین معمولا به عنوان تغییر رنگ زمانی که از رنگ سبز به قرمز متمایل به تیره تغییر رنگ کرد یک شاخصه است که معمولا استفاده میشه به عنوان شاخصه چشمی.
نست.
غیر از اون میزان مواد جامد محلول یا قند هستش که در انتخاب زمان برداشت استفاده میشه. نکته دیگه‌ای که معمولا به عنوان شاخصه برداشت استفاده میشه نسبت قند به اسید یا بریکس هستش که در آلبالو چون ما بیشتر در صنایع فراوری میزان اسیدیته و ترش بودن این های اهمیت هست، از نسبت قند به اسید به عنوان معیار استفاده میشه. در بخش های تحقیقاتی در کشور طبیعتا این شاخصه ها رو برای هر رقم و هر محصول تعیین شده. به عنوان مثال در مورد آلبالو میگن زمانی که میزان قند به حدود 12 تا 14 رسید و نسبت قند به اسید به عنوان مثال به حد مشخصی رسید یا تعداد روز از مرحله تمام گل به عنوان مثال عرض کردم خدمه حدود 90 روز بعد از مرحله تمام گل آمادگی برداشت رو داره. به طور کلی اگر خواسته باشم جمع بندی کنم 3 مؤلفه اصلی در انتخاب زمان برداشت در آلبالو های اهمیت است: تعداد روز بعد از مرحله تمام گل، نسبت قند به اسید به عنوان بریکس و تغییر رنگ به عنوان شاخص های اصلی است. گرچه پارامترهای دیگه هم امروزه مد نظر قرار میدن در سطح تحقیقاتی، اندازه‌گیری میزان آنتوسیانین، ترکیبات فلاونوئیدها که اینا هم به عنوان شاخصه هایی در انتخاب زمان برداشت های اهمیت دارند.
شما از میزان قند به نسبت اسید صحبت فرمودید، این دستگاه خاصی داره؟
ببینید معمولا بله، با قند رو که با استفاده از یک قندسنج دستی یا رفرکتومتر که معمولا بیشتر باغداران به خصوص باغداران پیشروی ما در کشور این دستگاه رو که قیمت خیلی زیادی هم نداره خریداری میکنن و معمولا زمانی که قند میوه یا آب میوه رو در واقع اندازه گیری میکنن حدود 12 به بالا بود زمان مناسبی برای برداشت آلبالو.
بله آقای دکتر گنجی مقدم، روش های برداشت محصول آلبالو در کشور ما چگونه است؟
در خصوص برداشت خوشبختانه ما در بحث آلبالو چون خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم بیش از 90% این محصول در صنایع تبدیلی برداشت میشه، امکان برداشت به صورت مکانیزه و مکانیکی وجود داره.
درست.
و برداشت در حال حاضر در کشور شاید فعلا در حال حاضر بیش از 80-85% هنوز به صورت دستی برداشت میشه، ولی بخشای خصوصی که آلبالو رو به صورت صنعتی و با هدف صنایع تبدیلی در واقع باغات رو احداث میکنن از ابتدا سیستم تربیت و فواصل کش رو طوری انتخاب میکنن که مناسب برای برداشت مکانیزه باشه. در حال حاضر این که 2 از شرکت های در واقع بخش های خصوصی در کشور دستگاه های برداشت آلبالو رو که در واقع شیکر هایی است که به تنه درخت متصل میشه و با استفاده از نوسانات یا لرزش هایی که روی تنه و شاخه ها ایجاد میکنن برداشت به صورت مکانیکی انجام میشه.
درسته.
بنابراین از لحاظ طوری امکان برداشت به صورت مکانیکی این وجود داره. در حال حاضر بخشی از شرکت ها دستگاهی یا شیکرهای برداشت آلبالو رو در کشور وارد کردن و امیدوار هستیم در باغات جدیدی که به صورت علمی احداث میشه و فواصل اونها مناسب هست، تربیت درخت مناسب باشه، به میتونیم با وارد کردن تعداد زیادی بیشتری از این دستگاه‌های کمک برداشت، هزینه‌های داشت و برداشت رو در بحث باقات آلبولو بتونیم در کشور کاهش بدیم.
این برای یه گیلاس امکان نداشت، درسته؟ با توجه به اینکه برای فراوری کمتر استفاده میشه.
بله دقیقاً، در مورد گیلاس چون در واقع بیشتر محصول به صورت تازه‌خوری مصرف میشه، احتمال صدمه دیدن و به خصوص جدا شدن میوه از دون وجود داره که معمولاً ارزش اقتصادیش نداره پایین. هنوز هم در خیلی از نقاط دنیا برداشت در مورد گیلاس به صورت دستی انجام میشه.
درست. شما از احداث باغات جدید صحبت کردین، با توجه به این باغاتی که در ایران هست، باغهای جوان داریم یا باغهای ما پیر هستند؟
ببینین، از مجموع 20,000 هکتار باغات آلبالویی بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی 2,000 هکتار باغات جوان هستند.
درست.
و حدود 18,000 هکتار باغات پیر. باروری هستند که شاید بیش از 50% اینها هم باغات مسن هستن.
درست.
در برنامه‌های توسعه‌ای امیدوار هستیم که با انتخاب فواصل کشت مناسب و به خصوص سیستم‌های جدید تربیت بتونیم این امکان مکانیزاسیون و به خصوص برداشت مکانیکی رو برای باغات آلبالو مهیا کنیم.
انشاءالله. آقای دکتر گنجی مقدم، اولین اقدام پس از برداشت آلبالو چی هست؟
ببینید، میوه آلبالو هم همانند گیلاس شاید درصد فساد پذیریش خیلی بالا هستش.
بله.
یعنی شاید در بحث همونطور که در جلسه قبل خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، میوه آلبالو همانند گیلاس شاید بیش از 85-90% وزنش رو آب تشکیل میشه. و اگر در موقع برداشت، به خصوص اگر هدف مصرف تازه خوری باشه، دقت کافی نشه، ضربه به محصول وارد بشه، طبیعتاً آلبالو خیلی فساد‌پذیرتر و حساس‌تر هستش.
درست.
خوشبختانه به خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، چون عمده محصول برداشتی برای صنایع تبدیلی استفاده میشه، مشکلی از این لحاظ در کشور نداریم، چون محصولی هم که برداشت میشه میره در صنایع دکنسانتره و آب میوه و خیلی مشکل حاد نیستش. ولی طبیعتاً در بحث برداشت، اگر دستگاه‌های شیکری که وارد کشور شده از دقت کافی برخوردار باشن، که قطعا به این صورت هست، ما خسارت خیلی زیادی رو در حوزه نداریم.
درسته.
نکته‌ای که در بحث آلبالو در مورد برداشتش هست، چون بخشی از ارقام مثل رقم بوترما الان مصرف تازه خوری پیدا کرده.
بله.
توصیه بر این هستش که اگر این رقم میخواد برداشت بشه، بعد از برداشت خنک کردن اولیه محصول یعنی گرفتن گرمای مزرعه حتما انجام بگیریم.
درسته.
در کشورهایی که توسعه یافتن، معمولا این عمل پیرکولینگ با قرار دادن در واقع بعد از برداشت در بطری های آب سرد، این گرمای مزرعه گرفته میشه و در واقع قابلیت نگهداری و میزان ضایعات رو به شدت پایین میاره.
آقای دکتر، زمان مناسب برداشت، یعنی حالا صبح باشه، بعد از ظهر باشه، ظهر باشه، این خوب نمیتونه تاثیر بذاره؟
100%. ببینید، در بحث آلبالو، در بیشتر محصولاتی که میوه‌هاشون از درصد بالای آب برخوردار هستن و فساد‌پذیر هستن، زمان برداشت ترجیحاً در سطوح کوچک رو ما اگر بتونیم در صبح زود تا قبل از ساعت 10 و یا در بعد